بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارم آیه از آیات شریف قرآن هست، همون آیه نصر باشد. از این دلیل چهارم به بعد دیگه ادله نیست که طبق اون چیزی گفته شده است نیاز به اجتهاد داره. دیگه دلیلی نیست که عامی بتواند مستقیم به آن مراجعه بکنه. از این دوست این ادله که از دلیل چهارم شروع می شود ادله اجتهادی، ارزشش هم برای عامی از باب ارشاد و این که برای اون اطمینانی بیاورد. ممکنه که عامی به اون ادله، یعنی عامی باید به ادله قبلی مراجعه بکنه که برای او یک وضوحی داشته باشد و به این ادله دیگر نمیتواند مستقیم مراجعه کنه. و اگر مراجعه میکنه به یک مجتهدی و کسی، او به عنوان مراجعه ارشادی یا اینکه علم و اطمینان براش حاصل میکنه. در هر صورت این ادله دیگه ادله ارشادی بود که بگیم عامی بر اساس عقل یا سیره عقلا مراجعه به کارشناس میکنه.
نه، این چیزیست که میگیم شرع اینجور فرموده است. این که شرع اینجور فرموده، این نیاز به اجتهاد داره. بله، بعد خواهیم گفت که گاهی میشود که یک مطلبی در شرع از چنان وضوحی برخوردار باشه که ضروری باشه و نیاز به تقلید نداشته باشه، اما این از اون قبیل هم نیست. بنابراین دلیل چهارم به بعد ادله‌ای هست که مستقیم شخص نمیتونه بهش مراجعه بکنه، برای اینکه مفاد این ادله نیاز به اجتهاد داره و در اون حدی نیست که یک دلالت واضحه مشترکه بدیهی باشه. نه، دلالت‌های محل حرف و حدیث و سخن و کلام و اجتهاد هست. خب از دلیل چهارم به بعد طبعاً یا آیات یا روایات که دو سه آیه مورد تمسک قرار گرفته و چند و تعدادی هم روایات. این دلیل چهارم اولین دلیل از ادله قرآنی است که عبارت هست از آیه نفر، آیه 122 سوره توبه. آیه نفر در اصول در چند جا مورد تمسک و استشهاد قرار گرفته است و همینطور در فقه در مواردی مورد استشهاد قرار گرفته. در اصول از جمله در باب خبر واحد بهش تمسک شده. یکی از ادله حجیت خبر واحد از آیات قرآن آیه نفر که 122 سوره توبه است مورد استدلال قرار گرفته و یکی هم و در اصول در اونجا مورد تمسک قرار گرفته و که دو جای دیگه هم حالا عمده در خبر واحد. در فقه هم در مواردی مورد استشهاد و تمسک قرار گرفته و در بحث های سال قبل امسال ملاحظه کردید این آیه نفر در قاعده ارشاد مورد استدلال بود، در قاعده هدایت و تربیت مورد استدلال بود، در قاعده و تکلیف امر معروف و نهی از منکر مورد استدلال بود و که پشتوانه قواعد مهم فقهی قرار می گرفت. و عرض شود که در فروعات فقهی هم باز مورد تمسک هست که مثلا که وجوب جهاد بر همه لازمه بر همه نیست، چیزایی از این قبیل. بنابراین آیه 122 سوره بقره که مشهور، سوره توبه که مشهور هست به آیه نفر، این از اون غرر آیاته که در هم سطح مسائل اصولی مورد تمسک قرار گرفته، مثل حجیت خبر واحد که بحث اصولیست، سخن از حجیته، هم در سطح قواعد فقهی مورد تمسک قرار گرفته مثل قاعده ارشاد و امثال اون، و سوم اینکه در سطح مسائل فرعی فقهی هم مورد تمسک قرار گرفته، یه ظرفیت حداقل سلایعی در این آیه شریفه وجود دارد، هم در سطح مسائل کلان مانند مسائل اصولی و حجیت خبر، هم در سطح قواعد فقهی و هم در سطح مسائل شرعی فرعی فقهی. و از جمله در حجیت فتوای مجتهد مورد استدلال قرار گرفته، که حالا حجیت فتوا یک امری است که گرچه اصولی نیست اما باز بحث حجیته و جزء اون قواعد مهم فقهی است که یک مشابهتی هم با بحث‌های اصولی داره، به لحاظ اینکه بحث از حجیت و امثال اینها است. این حجیت فتوا یه چیزی مثل استصحابه که میگن عرش الاصول و فرش العبارات، اینجوریه حجیت قول مجتهد عرش القواعد الفقهیه و فرش مسائل الاصولیه، اینجوری است، یعنی سطحش تو قواعد فقهیه سطح بالایی است. این آیه شریفه که مورد استشهاد قرار گرفته، آیه شریف هم به این بیان هست که در ذهن شریفتون هست که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این آیه شریفه است. اجمال استشهاد به این آیه این است که میگه خب کسانی برای تفقه در دین کوچ کنند، مهاجرت بکنن برای اینکه قومشون را انذار بکنند، احکام و مسائل و اعتقادات را به قومشون بیاموزند. لینذر قومهم لعلهم یحذرون. خب میگه اینکه لیتفقهوا فی الدین بعد لینذر قومهم، این چرا باید بره یاد بگیره بعد انذار بکنه؟ این مستلزم این است که این قول برای او حجته که شده لعلهم یحذرون، و الا اگر سخن این متفقه در دین برای عوام اعتبار و مرجعیت نداشته باشد وجهی نداره که بگیم یه تفقه و انذر. این که میگه انذر، این مدلول التزامی اون حجیت این قول و انذار برای دیگرانه و برای آمیز. این اجمال استدلالیه که به آیه شریفه شده. این آیه رو ما چند یکی دو بار فکر میکنم در طول این در 15 سال مثلا به مناسبتی بحث‌های پیرامونش عرض کردیم، ناشاریم اینجا حالا یک مروری داشته باشیم طی این نکاتی که عرض میکنیم تا بعد ببینیم استدلال اون نقطه اخیر آیه استدلال به بحث استدلال به آیه برای حجیت قول مجتهده و اون طبعا محط کلامه. اون تا به ترتیب حالا من این نکات را خیلی گذرا قبلا هم گفتیم و تو اینجا هم بعض جا آمده باز عرض میکنیم. نکته اول این و ما کان المؤمنون لینفروا کافه است، اینا را حالا سریع میگذریم گرچه ممکنه بعضش محل حرف و حدیث بیشتری هم باشه ولی چون مستقیم با بحث ما ارتباط نداره گذرا ازش عبور میکنیم. نکته اول همین ما کان المؤمنون لینفروا کافه است، که این جمله خبریه است که در مقام انشاء استعمال شده. مفهوم این جمله این است که بعد از اینکه مفهوم انشائی را از اون استفاده بکنیم، اون وقت مدلول این فراز از آیه میشه که مربوط که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست که همه بروند برای جهاد. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه لازم نیست برای جهاد بروند. این جمله اول در حقیقت میخواد بفرماد که جهاد یه واجب کفایی است. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بنابر اون چیزی که مشهور در این جمله اول میگن، مدلول این جمله رفع تکلیف است از یکایک مکلفان در باب جهاد و دفاع، و این معنای اون کفایی بودن جهاد و چیزهایی از این قبیله. این یک احتمال در این جمله اول که خیلی ها همین رو میگن، جمله خبری است در مقام انشاء به کار رفته، ارتباط با بحث جهاد داره، سیاق آیات و قبل و بعدش هم جهاد هست، و معنای آن وجوب عدم وجوب عینی جهاد بلکه وجوب کفایی جهاد هست. این جمله اینطور معنا شده. البته یک احتمال دیگر هم در همین جمله وجود داره و این است که نه، این رفع وجوب عینی نمیخواهد بکند، بلکه میخواد بگه که از باب تزاحم میان وجوب عینی جهاد و وجوب اجتهاد و تفقه در دین، یک عده‌ای اونجا نرمن و اینجا برون. اینم یک احتماله که احتمال حالا ضعیف‌تره. بنابر احتمال اول، مدلول این فراز اول از آیه شریفه می شود که لازم نیست همگان بروند برای جهاد، یعنی جهاد کفاییه. احتمال دوم میگه نه، کار به اون نداره، جهاد مثلا ممکنه کسی بگه عینیه بر همه، ولی اینجا چون تزاحم هست بین جهاد و اجتهاد، میگه که همه اونجا نرون، یه عده‌ای بیان به سمت این قصه. اینم احتمال دومه که خود ضعیف تره. ظاهر آیه همون اینه که ما کان المؤمنون لینفروا کافه و رفع وجوب عینی. این یک مطلبه که حالا شاید جای بحث‌های بیشتری هم داشته باشه، همونطور که در بحث امر معروف نهی از منکر یک مطلبی مطرح بود که آیا وجوبش عینی است یا کفاییه و نکات ظریفی هم داشت. در باب جهاد هم کم و بیش این سخن مطرح هست، ولی چون حق در مسئله اونجا همونه که عینی نیست و کفاییه، و عرض شود که به این دلیل شاید از هر در این فراز اول همون رفع وجوب کفایی عینی و دلالت بر وجوب کفایی باشه، همگان لازم نیست برود. این یک نکته در آیه شریفه. بعد نکته دوم اینه که بر اساس همین نفی وجوب که عینی، اون وقت با کلمه فا یه تکلیف دیگری اینجا بر عهده مکلفان گذاشته می شود، فلولا، یعنی که این خود این فا هم اون احتمال اول رو تقویت میکنه. آیه می فرماد که لازم نیست همگان بروند برای جهاد، حالا که همه لازم نیست بروند، پس چرا یک عده‌ای برای اجتهاد نمی روند؟ چون عینی نیست که بگیم برید همه، کفاییه. وقتی کفایی شد، خب یک جمعی می روند، یه جمعی باید برای اجتهاد بروند. پس این نکته دوم اینه که آیه بعد از رفع وجوب عینی و همگانی جهاد، با فا یک وجوب دیگری در برای اجتهاد را قرار میده که با کلمه فا هم اون را میاره. حالا که بر همه اون لازم نیست، پس گروهی برای این جهت بروند. که حالا تو این خود فا حالا اشعار یا دلالتی هم هست که همون احتمال اول مراده که وجوب عینی نیست، متوقف بر آن این است که خب یک کسانی باید به اون تکلیف دیگر هم بپردازن، نه از باب تزاحم، از باب اینکه این وجوب عینی نیست یا دی باید به اون بپردازن. پس اینم نکته دومه که فا این ظهور را احتمالاً داشته باشه یا لااقل اشعار را داره و مدخول فا در واقع وجوب اجتهاده و وجوب تفقه هست. اینم نکته دوم. نکته سومی که گفته شده واضح هم هست این است که این لولا عرض شود که لولای حرف تحضید است و ظهور در وجوب داره. هر جا که لولایی در کار باشه و ادوات تحضید به کار رود، بر اساس همون چه که در ظهور صیغه امر گفته شده است، اینها هم ظهور در وجوب دارند. حالا ظهور صیغه امر در وجوب یا با حکم عقل یا مقدمات حکمت یا سه چهار نظریه است، اینجا هم همون مشمول همون ادله است و اون چه که واضحه اینه که ظهور در وجوب داره. لولا چرا نمی روند؟ بعضی البته احتمال دادن که لولا ظهور اون در وجوب بیش از امره. بعضی این احتمال دادن که قوت ظهور آن بالاتر از امر است که بگه برو یا نرو و امر و نهی بکنه، در حد لولا نیست. علتش اینه که در این یه توبیخی، یعنی توبیخ حالا نیست، یک نوع هشدار و نهیب و اینها وجود داره که شاید فراتر از امر باشه. همونطور که بعضی احتمال ضعیفتری دادن که اینها دلالت بر وجوب اصلا نمیکنه، ادوات تحضید. بنابراین بین این دو احتمال دو و سه که داده شده است، احتمال دو اینه که قوتش دلالت بر وجوبش اقواس از دلالت امر، احتمال سوم اینه که از افه و اصلا وجوبی دلالت نمی کنه، فوقش اشعاری داره. ظاهرش اینه که همون حالا اون اصل اون احتمال اول که دلالت بر وجوب باشه اون قابل قبوله. لولا نفره ظهور در وجوب داره، لولا و ادوات تحضید هر جایی باشن. ادوات تحضید چند تاست ما که یادمون نیست. عرض شود که این هم نکته سومی که در این لولا هست که مفید وجوب در اینجا هست. نکته سوم هم این است که این آیه دلالت بر کفاییت این تکلیف دوم هم میکنه، برای اینکه میفرماد که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، شبیه ولی اشهد عذابهما طائفتون هست، شبیه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیره، که میگه گروهی اقدام بکنند. ولذا کفاییت در اینجا مدلول لفظ است و ضمن این که مدلول حکم عقلم هست. همونطور که سابق ما عرض کردیم، توضیح مسئله این است که ظهور امر و آنچه که جانشین امر است مثل ادوات تحضیز در وجوب عینی است. اصل در ظهورات اوامر و ما یناظرها حمل بر وجوب عینی است. و اما گاهی به قرینه ای حمل می شود امر و وجوب بر کفاییت. این قرینه دو چیزه، یکی حکم عقل است. حکم عقل در اونجایی است که می داند که این تکلیف یک بار بیشتر نمیشه اطاعتش کرد، بعد دیگه مصداقی نداره. گفته که خطاب به همه دفن بکنید میت را، ولی دفن میت وقتی که انجام شد دیگه معلومه دیگه از بقیه ساقط میشه. این حکم عقلی در اینجا وجود داره، قرینه عقلیه، یا اینکه در خود لفظ اشعاری به این قصه باشه. بعضی جاها این دو دلیل حکم عقل و دلالت لفظیه جمع میشوند و گاهی هم نه، دلیل عقلی وجود داره، دلیل لفظی نیست، مثل تو دفن میت احتمالا اینجور باشه. و بالعکس گاهی هم نه، فقط دلیل لفظیه، دلیل عقلی نیست، مثلا همین اجتهاد یا بعضی از تکالیفی از این قبیل، ولو سخته اما میشود که همم برن به سمت اون، ولی اونجا دلیل لفظی میخواهیم. اگر بخواهیم این نکته رو ما قبلا گفته بودیم که اصل در وجوب ظهور اوامر و اونچه که مفید وجوب است حمل بر عینیت است، ولیکن با قرینه عقلیه یا لفظیه حمل بر کفاییت میشه. این رو بخواییم یه مقدار کامل ترش بکنیم، در اینجا بایستی گفت که سه نوع قرینه رو بگیم. یه قرینه عقلیه داریم که معلومه وقتی که یک نفر این کار رو انجام داد، نفر دوم دیگه بیمصداقه. یکی هم قرینه لفظیه داریم، مثل آیه ولتکن منکم امتون، یا ولیشهد عذابهما طائفتون، یا همین آیه این شریفه اینجا، من کل فرقت طائفتون. این دوتاست که قبلا گفته بودیم. گاهی هم هست که قرینه عقلیه نیست، لفظیه هم نیست، ولی یه قرینه عقلاییه است. شاید در باب اجتهاد هم اینطور باشه که عقل که نمیگه که یه نفر که مجتهد شد دیگه اجتهاد نمیشه بقیه داشته باشن، مثل دفن میت. ولی از نظر عقلایی و ظهورات حتی اگه دلیل لفظی نبود، یه قرینه لبیه عقلایی وجود داشت که بعیده که شارع بخواد اجتهاد رو بر همه قرار بده، به خاطر اینکه کار سختی است، چیزایی از این قبیل. عقل اونجاییست که حکم قاطع عقله، یعنی اصلا غیر از اون نمیشود. دفن که شد دیگه، بعد از دفن دیگه دو دفعه دفن میکنن، معنا نداره. عقلایی اینه که نه، میشود، میشه شما مجتهد بشید، ایشون هم مجتهد بشه، ایشون هم مجتهد بشه، ولی بعیده که اینجور چیزی رو از ما بخوان. این متفاهم عرفیه، عرفه عقلایی، یعنی عرف عقلایی، نه اینکه حکم عقل باشه. عرف عقلا اینو بعید میدونه، بر اساس مجموعی از ارتکازات مثل همین عسری، حرجی، چیزایی از این قبیل بعید میدونه. این سه نوعه. بنابراین این اصل در وجوب عینیته، ولیکن میشود از اون بیرون رفت، از این قاعده اصلی، به حکم عقل یا عرف و عقلا یا لفظ. این قانونه که در اصول گفته شده و حالا تکمیلش هم اینطوریست که عرض کردیم. و این حکم عقل و عقلا از یک طرف و حکم دلیل لفظی و دلالت لفظیه، اینا گاهی جمع میشه، گاهی هم نه، جدا میشه از هم دیگه. ممکنه یه جایی باشه که نه عقل اینو بفهمه نه عقلا اون را چه بکنن، خود دلیل لفظی بیاد بگه این واجب کفاییه. و گاهی هم هست که نه، اینا با هم جمع میشن. گاهی هم هست که فقط عقل یا عقلا این رو میفهمه ولی دلیل لفظی نیست. این بین این ها عموم من وجهه. خب در آیه شریفه طبعا اینجا از اون جاییست که به مدلول عقل نمی شود گفت این حکم اجتهاد یا تفقه حکم عینی نیست و کفایی است. ما نیاز به این داریم که یا چون حکم عقل نیست به این که دلیل لفظی باشه، یا این که حالا بگیم عرف و عقلام این را می فهمن. اگه اینم نبود، عرفیش و عقلاییش به خاطر اون ارتکازات و عسر و حرج و اینها میفهمه که مثلا برای بعضیه نه برای همه. در هر صورت اینجا الان ما کفاییت را از خود لفظ داریم استفاده میکنیم. بعید نیست که اگر لفظ هم نبود، گرچه حکم عقل نیست ولی یه حکم عرفی و عقلایی اینجا وجود داشته باشه. اینم یک مطلب. حالا شماره این مطالب رو دیگه خودتون بنویسید. مطلب بعدی که مطلب پنجمه اینه که در این کفاییت اینجا یه نکته زائده ای هم هست. و اون اینه که میفرماد که من کل فرقت منهم طائفتون. این فرقه گویا مثلا هر شهری هر منطقه ای میگیره و طائفه گروهی در اونجا، یعنی میخواد بگه در هر مجموعه ای که متدینان جمع شدند در اون مجموعه کسانی باید به اجتهاد برسند که پاسخگوی نیاز اون مجموعه باشه، این شهر، اون روستا، اون منطقه، اینجور چیزی رو میخواد بگه. بنابراین گاهی که به عبارت دیگه کفاییت دو قسمه، یه وقتی کفاییت یک نفر است یا یک گروه در کل مکلفان، یک تکلیفی باید انجام بشه. الان مثلا به کشورهای اسلامی یک حمله ای شده که یک گروه نظامی میتونه اینا دفع بکنه، این گروه حالا از پاکستان باشه، عراق باشه، ایران باشه، افغانستان باشه، جایی دیگه باشه، فرق نمیکنه، یکیه در این مجموعه است. اما گاهی به خاطر ملاحظات و شرایطی که وجود داره کفاییت متعدده وجود داره، این تکالیف کفایی متعدد وجود داره، مثل اینجا که هر منطقه ای مجتهدانی میخواد، این از نوع دومه، کفاییت در کل یا کفاییت در گروه گروه، که الان گروه ها میتونه شکلهای مختلفی داشته باشه، که آیه ظاهرش این دومیه. اما توجه داشته باشیم که این کفاییت از نوع دوم این موضوعیتی خیلی نداره که حالا حتما در خود این منطقه متفقهی باشه که به او مراجعه بکنن، او بیاد انذار بکنه. ممکنه در گذر زمان به خاطر تحولاتی که در ابزار شیوه های تفقه و انذار و اینها می شود، این دیگه کفاییت در ابعاد مستقل نباشه، مثل اینکه پیشرفت ابزارها و رسانه‌ها به جایی میرسه که دیگه نیازی نیست که خود این روستا یا شهر عیانا مجتهدی باشه، میتونه از طریق رسانه اون کار رو انجام بده. بنابراین اینا شکل ظاهری قصه است، واقع مسئله روحش کفاییت در کل اینجا هست ولو ظاهرش اینطوره، و این الغای خصوصیت میشه که حالا هر فرقه ای در هر جمعی و فرقه ای مثلا شهر و روستایی طائفه ای باشن. نه، ممکنه زمان به جایی برسه که نیاز به اون نداره که حضور فیزیکی در اونجا داشت و با رسانه ها و ابزارهای دیگری اون اقدام انجام میشه. ولذا این نوع دوم تنوع نیاز را میرسونه. آیه میخواد بگه نیاز متنوعه، یعنی هر منطقه ای هر جامعه ای نیاز را داره، اما تأمین نیازش لازم نیست که جدا جدا باشه، ممکنه که حالت متمرکز پیدا بکنه. میدونید مرجعیت و اینها بعدها حالا از لحاظ اجتماعی و تحلیل های جامعه شناختیش هم خود مرجعیت این سیر از تفرق به تمرکز را پیموده است. دلیلش هم همین وضع رسانه و ارتباطات بشری است. وقتی که رفت و آمدها دشوار بوده، طبیعتاً یک عالم مجتهد در یه شهری اون دیگه مرجع بوده. اصلا این که بخواد مرجع اعلم فلکل را بره، اون عسر و حرج بوده، اصلا امکان نداشته که در هر مسئله‌ای که الان اینجا اتفاق میفته بخواد نظر اعلم کل را بشنوه. تشخیص علم کلم اون وقت دشوار بوده که حالا علمایی که اینجان با اونجا اینا هم آدم بتونه تطبیق بده دونها، ولذا به اون شکل انجام. ولی وقتی این ارتباطات بیشتر رفته، بله، تفرق الان غیر از اون تفرقه. تفرق الان تفرق در یه مرکز علمی است، در یک در قومه نجفه، در همون جا که همه هم ازشون مطلعند و ارتباطات هم آسانه، حالا چند تا. اون وقت نه، اصلا منطقه خودش عالمی داشته، اصلا تشخیص این که حالا اینا با هم دیگه چه نسبتی دارن کار سختی بوده و به تدریج این تمرکز رفته. بنابراین این که میگه من کل فرقتن طائفتون، این نکته رو میخواد بگه که هر گروهی نیازی دارن، باید اون نیاز جواب داده بشه. ولی اینکه حالا باید در خود اونجا باشن، این ممکنه در گذر زمان تفاوت پیدا بکنه. اینا از اون خصوصیاتی است که الغا میشه خیلی. حالا اون بعد بحث میکنه، حالا اون نگیم، بگیم تفقه در این که چیزی رو بدونه دیگه. اونم اون در اون سطح تبلیغیش هم قصه از همین قراره، برای اینکه تبلیغ الان میشه اونجا بنشینه اینجا پشت کامپیوتر رو حرف بزنه و اونجا همشهریاش هم اونجا دارن گوش میکنن و حرفش هم ویدیو کنفرانسش میکنن و دیگه علما راحت میشن میره. نه هست دیگه، اونش هم همینه. اینم هم یک نکته دیگری که در آیه شریف هست. نکته بعد هم که نکته ششم احتمالاً بشه اینه که تکلیف اینجا آمده رو نفر، لولا نفره، واجب کرده نفر را. نفر همون کوچه، این کوچ را هم تعبیر هجرت در قرآن اومده هم نفر آمده. چرا هجرت نمی کنند؟ یعنی باید هجرت بکنند، کوچ بکنند تا این که تفقه پیدا بکنند. ولی بدانیم این مستقیم تکلیف رفته روی مهاجرت و کوچ، این که شما از شهرتون یا کشورتون مهاجرت بکنید. اما روشنه که این مهاجرت موضوعیت نداره، این مقدم نفسیت نداره، مقدمیت داره. و علی رغم اینکه ظهور اولیه امر و تکلیف نفسیت تکلیفه، اگر شک بکنیم که این تکلیف نفسیه یا غیریه، ظهور امر نفسیته. همونطور که در بحث قبلی گفتیم اگر عینی و کفایی باشه ظهورش عینی است. حالا اگر اینجا هم تردید بین نفسیت و کفاییت داریم، ظهور امر و تکلیف در نفسیت نه مقدمیت و غیریت. اما اینجا قرینه وجود داره، این ارتکاز واضح وجود داره که نفر به عنوان یک مقدمه برای تفقه مورد تاکید قرار گرفته و یک وجوب نفسی در اینجا خبری نیست. این خیلی ساده آدم میفهمه ارتکازات، میگه این وجوب وجوب غیری است نه وجوب نفسی. پس علی رغم اینکه اصالت و نفسیه در اوامر و اونچه که جانشین امر مثل همین ادوات تهذیب ثابت است، اما با قرائن لبی و ارتکازات عقلایی از این اصل ما رفعیت میکنیم، کما فی ما نحن فی، مثل ما نحن فی، که اینجا ارتکازاتیه که معلومه که این کوچ رفتن ایشون از یه نقطهی به نقطهی دیگه، آمدن ایشون از عرصبت که استانی، شهری، کشوری به قم یا هر جایی دیگر، این مقدمه است، موضوعیت که نداره. ولی اگه همونجا همین امکانات و تشکیلات باشه همون کافیه. عرض شود که بله، البته اگر این که این تا اینجاش مسلمه، اما اینکه این نهی که تعلق به این مقدمه و تکلیف غیری گرفته است آیا شرعیه یا ارشاد به عقلیه، این متوقف به همون بحث وجوب مقدمه است. اگر کسی گفت که وجوب مقدمه فقط عقلیه و شرعی نیست، اون وقت این بیان شارع را ارشاد میگیره به اون. اما اگر کسی گفت که نه، وجوب مقدم شرعیه، خب حالا این بیان در واقع البته بازم ارشادی میشه، برای اینکه اونی هم که میگه شرعیه، میگه عقل میفهمه که شرعیه و قاعده ملازمه درش جاری میشه. خب حالا شرع هم اینجا تأکیده بر اون شرعیت کرده، خیلی در این تأثیری زیاد نداره، چون این در هر حال ارشاده. منتها دو نوع ارشاد میشه احتمال داد، دقیق ترش اینه، حالا من اینجور به ذهنم بود، الان دقیق ترش اینجور به ذهن میاد که این وجوب، اولا وجوب مقدمی است و غیری، نه نفسی. ثانیاً اینکه این وجوب این جمله آیه شریفه داره ارشاد میکنه به چی؟ به حکم عقل به وجوب مقدمه، به نحو وجوب عقلی، بنابراین که بگیم مقدمه فقط وجوب عقلی داره، یا ارشاد میکنه به اون وجوب عرض شود که شرعی که خود عقل با قاعده ملازمه میفهمی، ارشاد به یک از این دوتا هاست. این هم یک مطلب. از همینجا معلوم شد مطلب بعدی، مطلب هفتم و هشتم هرچه هست، و اون اینه که این نفر مادامی که مقدمه است ارزش داره و وجوب غیری داره و در گذر زمان ممکنه یا به تفاوت افراد و احوال ممکنه این از مقدمیت ساقط بشه، مثل کسی که در قوم متولد شده، خب همینجا میاد تحصیل میکنه دیگه، نفری نداره، چون این نفر ظهورش غیر از اینه که از خونه میاد تا اینجا، اینو بهش نفر نمیگن. نفر اینه که از یه نقطه‌ای به نقطه دیگری که یه هویت شهری و روستایی متفاوتی دارن انجام بشه. خب حالا عرض میکنم، بنابراین نفر به مفهوم خودش مقدمیت نداره. بله ممکنه کسی بگه که این نفر عنوان مشیره یا اشاره‌ای دارد به اون مقدمه‌ای که برای اجتهاد لازمه، حالا برای یکی کوچ کردن، برای کسی چیزای دیگه است، ممکنه کسی اینو بگه، ولی حالا اینم یه احتماله دیگه. در هر صورت مقدمیت نفر یک مقدمیت لایتغیری نیست. خب ما گاهی مقدمیت‌هایی داریم که این دیگه به اختلاف احوال و افراد و ازمنه و امکنه تفاوت نداره، حالا مثل مقدمه مثل طهارت برای نماز و در مقدمات شرعی، یا در مقدمات عقلی ممکنه یه مقدماتی باشه که هیچ برو برگرد نداره، عقل میگه این مقدمه اون عمله، اما مقدماتی داریم که نه مقدمه غالبیه است، مقدمه در یه شرایط و احوالیه. این از اون قسم سومه. بنابراین ما یه مقدمات شرعیه دائمیه داریم، یه مقدمات عقلیه دائمیه داریم، یه مقدماتی هم داریم که بر حسب اوضاع و احوال مقدمیت پیدا میکنه، طبعا با اختلاف اوضاع و احوال و افراد اون تفاوت پیدا میکنه. عرض شد که اینکه کسی 20 سال درس بخونه با نمیدونم با مقدمات چی، برای یکی این مقدمه اجتهاده، برای یکی با 5 سال اون حاصل میشه، مقدمه اجتهادش چیز دیگری است. تفاوت افراد، احوال، ازمنه، امکنه این مسئله رو ایجاد میکنه. ولذاست که در جایی که حالا رسانه ها تنوع و تکثر پیش رفته، میتواند در همون شهر خودش از طریق یک مرکز مجازی تحصیل بکنه، دیگه نفر نمیخواد، لازم نیست که بچه قم باشه، نه تو شهر خودشه، ولی از طریق یک مرکز مجازی تحصیل میکنه و به درجه اجتهاد هم میرسه، بازم نفر نمیخواد. بنابراین عدم نفرم گاهی نفر دیگه مقدمیت نداره و به این شه. خب حالا منتها نه، همیشه اینجوری نیست که موضوعیت نداشته باشه، یه جایی موضوعیت داره ولی همیشگی نیست. همین عرض کردیم مقدمیتش رابطه عقلی یا شرعی دائمی نداره با اون، غالبی بوده است اونم در اون زمان، حالا هم شاید هنوز غالبی باشه، هنوز هم غالبیه دیگه، بالاخره رفتن برای تحصیل اجتهاد الان داره چند نقطه است دیگه، و خب اکثریت جامعه با مهاجرت بکنه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.